قال الله الحكيم في كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنیم. امروز مصادف است با سالروز شهادت هشتمین امام و پیشوای شیعیان آقا سامن الحجج علیه السلام. و ما در این چند روز بحثمون راجع به ابعاد شخصیت پیامبر در قرآن و از دیدگاه قرآن بود. یکی دیگر از ابعاد بسیار مهمی که در مسئله پیامبر باید خیلی براش اهمیت قائل بشیم، مسئله خاتمیت آن حضرت هست که در موارد زیادی هم در آیات قرآن و هم در روایات مطرح شده است. علتش هم اینه که بالاخره در هر موقعیتی باید همونطوری که یه ابتدا وجود داره یه انتهایی هم وجود داشته باشه. اگر نقصی است باید ببینیم که اون نقص کجاست تا بتونیم برطرفش کنیم، ولی اگر نقصی در کار نیست دلیلی نداره که ما کاری که بدون عیب و نقصه رو خرابش کنیم و دوباره بریم سراغ کار دیگری که از اون قبلی هم شاید ضعیف‌تره.
تکرار اینو ببندیم.
روی این اصل پیامبران 124,000 نفر بودند تا زمانی که خداوند صلاح جامعه رو در این می‌بینه که پیامبر بفرستد، خب می‌فرسته، اما به یه جایی رسید که دیگه واقعا احتیاج به پیغمبر نیست و میباید
تکرارش ها جوازونم ببند نیسته بشه یه ذره بیشتر
و میباید مسئله پیامبری بالاخره به یه جایی خاتمه پیدا کنه تا مردم بتونن باور کنن که دین جوابگوی تمام نیازهای مردم هست. خب این خیلی مسئله مهمی بود. بعد از پیغمبر خیلی ها میتونستن ادعا بکنن که پیغمبرن و اگر این ادعا مطرح میشد تا دامنه قیامت مرتب افرادی می آمدن و ادعا می کردن پیغمبرن. حالا که ما دلائل بسیار داریم بر این که پیغمبر آخرینن، همین زمان خود ما ادعای پیغمبری کردن و خنددارترینش یه زن بود ادعا کرد که من پیغمبرم، از جانب خدا مبعوث شدم، دستگیرش کرده بودن، باش صحبت کرده بودن، گفته بودن آخه چطور شده که 124 هزار پیغمبر مرد آمده یه دونه زن ادعا میکنن. در جواب گفته بود که اون 124 هزار تا نتونسته بودن پس مردم بر بیان، خدا من زن را مبعوث کرد که تلافی اون 124 هزار تا رو در بیارن. معلوم شد که علیاذ بالله خدا نمیفهمه و این زن میفهمه که بالاخره یه پیغمبر زنم باید باشم. حالا در این که چرا خداوند پیامبران را از مردان انتخاب میکنه و از زنان کسی رو انتخاب نمیکنه، البته ما بحث مفصلی داریم و علتش این نیست که خدا اینا کرده فکر کنه زن به حساب مقامی نداره یا شخصیتی خدا برای او قائل نیست. در بین زنان عالم ما میتونیم بگیم هر یک پیامبری که به دنیا آمده اگر دو شخصیت با اون نبودن نمیشد، یکی پدر او، یکی مادر او. تا زمانی که مادر لایق نشود نمیتواند پیامبری رو به دنیا بیاره. اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخه و الارحام المطهره. خب اگر یه پیغمبر میاد یه پدر و مادر دارد که اونها هستن که باعث به وجود آمدن این پیامبر شدن و بر اساس عقاید ما هیچ پیغمبری رو خدا مبعوث به رسالت نکرد مگر این که هم پدرش انسان با فضیلتی بود و هم مادرش. تنها یه دونه پیغمبر ما داریم که پدر نداشت، اون هم حضرت عیسی علی نبی جناب آلهی و علیه السلامه که خداوند اینقدر از مادر او یعنی مریم تجلیل و عمل میاره. کدومش بهتر است؟ این که انسان مادر پیامبر باشد یا خود پیامبر؟ پیامبر بیاد دست مادرش را ببوسد که او را به دنیا آورده، یا مادر بیاد دست پسر را ببوسد؟ کدومش؟ این خیلی مهمه برای ماست و متاسفانه بعضی ها چون اهمیت به این مطلب نمیدن و این نکته رو بهش توجه نمی کنن اعتراض میکنن که خب جاش بود خدای پیغمبر زن هم بفرستم. من میخوام بگم آیا مقامی که خدا برای حضرت مریم، حضرت زهرا، حضرت زینب و زنان بزرگ عالم، حضرت خدیجه، حضرت یوکابر، مادر موسی و مانند اینها قرار داد، همسر زکریای پیغمبر، اینا رو مگه خدا ازشون تجلیل و عمل نمیاره؟ وقتی فاطمه بنت اسد رو خدا میخواد مقام بهش بده چیکار میکنه؟ علی ابن ابی طالب رو بهش میده و دعوتش میکنه تو خانه خودش. کدوم پیغمبر رفت تو خانه کعبه به دنیا آمد؟ اما امیرالمومنین این توفیق نصیبش شد. فاطمه بنت اسد دعوت شد داخل کعبه، سه روز مهمان خدا بود بچه‌ش را به دنیا آورد. آیا این مقام برای زنان مقام شایسته‌ای نیست؟ اما قاعده است، شما ببینید در تمام طول 14 قرن که از زمان پیغمبر تا کنون میگذره، ما زنانی رو داشتیم که تحولات اساسی به وجود آوردن، تو درباره ها بهتر از یک مرد مبارزه کردن و در رکاب اسلام بودن، در شهادتشون، در منطق و بیانشون. یک کتابی است به نام ریاحین و شریعه، برید مطالعه کنید این کتاب رو، 7 جلد گویا، از اول تا آخر زنان نامدار شیعه رو در این کتاب جمع‌آوری کرده و واقعا زحمت کشیده است، معرفی کرده چهره‌های درخشنده را. در قرن حاضر ما می‌بینیم با اینکه ظاهر قضیه نشون نمیده، ولی دختر یک تاجر بازاری اصفهانی میشه بانوی امین مجتهده. بانوی امین یه شخصیتی بود که مراجع به او اجازه اجتهاد دادن، مثل مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، و از ایشون خواستن که دیگه شما حق ندارید از دیگری تقلید کنید، خودتون یک مجتهده به معنای واقعی هستید. و شما ببینید که این بانو چه کتابهای ارزشمندی نوشتن، چه خدمات ارزشمندی ارائه دادن، و واقعا یک زنی که در تفسیر قرآن یه دوره تفسیر داره بی نظیر، تفسیر عرفانی خیلی سطح بالا، خیلی از مردا نمی فهمن تفسیرش رو، خیلی از طلبه ها وقتی میخوان تفسیر حاج خانم امین رو بخوانن باید خیلی قدرت نشون بدن تا از عهده این تفسیر بر بیان. خب یک زن، اسلام برای زن و مرد اهمیت قائله، و برخلاف بسیاری از مکتبها که برای زن هیچ ارزشی قائل نیستن، حتی در بسیاری از موارد او رو در کنار مرد و همردیف مرد معرفی میکنه. خب بالاخره یه جایی میباید این مسئله نبوت معلوم بشه که به کجا رسیده است. شاید یکی از افتخارات بزرگی که خدا نصیب ماها کرد همین بود که ما امت آخرین ذخیره الهی از پیامبران باشیم، بلا تا دامنه قیامت معلوم نبود چقدر زمان باید ما صبر میکردیم تا پیش میاد. همین الانش با اینکه خداوند میفرماید پیغمبر اسلام خاتم النبیینه، میبینید که از زمان ولادت حضرت تا کنون 1432 سال از بعثت به این طرف، 40 سال قبلش و بعد از قضیه بعثت هم شما حساب کنید، ببینید 1472 سال از زمان ولادت پیغمبر یعنی سال آمولفیر میگذره. در این مدت همیشه این مسئله مطرح بوده که این پیامبر دیگه آخریه، همه پیغمبران آمدن بشارت آمدن او رو دادن و فرمودن بعد از او دیگه پیغمبری نمیاد. خود اون بزرگوار هم به مردم فرمودن و انشالله در دعای ندبه میخونید که من و علی هر دومون به منزله پدران این امت هستیم. بعد فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. بعد از هارون دیگه پیغمبر باید میمد بده. پیامبران زیادی بعد از هارون آمدن، با اینکه هارون جانشین پیغمبری مثل حضرت موسی، حضرت فرمودن در تمام فضائل تو هم مثل او هستی، تنها مقام نبوت نداری. و این خیلی مهم از نظر ماست. حالا در قرآن مجید می‌فرماید ما کان محمدان صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. یعنی شما پدر هیچ کدام از مردم نیستی. در دنیا پیغمبر فقط یک پسر داشت به نام ابراهیم، اینم در زمان حیات خود پیغمبر از دنیا رفت، برای که هیچ مردی نتونه بیاد ادعا کنه که من پسر پیغمبرم و باید پیغمبر بشم. البته یه بند خدای از بستگان ما فامیلی خودشو پیغمبر زاده گذاشته بود و همیشه وقتی من به ایشون میرسیدم گفتم که پدر شما کدوم پیغمبر بودن؟ پیغمبر آخرالزمان یا یه پیغمبر جدید؟ ایشون تبسم میکردن گفتن نه، من سیدم و چون سیدم پیغمبر زادم درستم. حضرت آیت الله امامی نشسته بودن توی حجره، یه بند خدای آمد گفت آقا من یه نذری کردم برای یه امامزاده، کجا ببرم؟ ایشون خندیدن گفتن بده به امامزاده حی، و به خودشون اشاره کردن. گفت نه من میدم کجاست؟ گفتن همین جلوت نشسته، این امامزاده زنده است. بگه امامزاده بودن چی میخواد؟ منم یه امامزاده هم، یعنی واقعا از نسل امام هم. بعد برمیدن رو ببرید هر جایی که نزدیکترینتون هست، امامزاده اسماعیل نزدیکترین جاست در کنار پیغمبر خدا امامزاده دفنن. میدونید که این امامزاده اسماعیل اینجا در کنارشون قبر حضرت شعیای پیغمبر از اوصیای حضرت موسی هستن، از حضرت عیسی، از شخصیت‌های بسیار بزرگن. در اصفهان خدا دو تا نعمت بسیار عجیب به ما، یا سه تا نعمت بسیار عجیب داده. یکی نعمت قبر منور و مطهر حضرت شعیاز، یکی حضرت یوشع ابن نون که وصی حضرت موسی است در تکیه لسان العرض، یکی هم وجود مقدس مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، که اینا سه تا از شفعای روز قیامت هم. بی خود نیست که اینجا رو به عنوان یه شهر امن ما میشناسیم. خدا به عزت امام زمان ما رو قدردان نعمتهایی که بهمون میده قرار بدهد. بنابراین شما ببینید امیرالمومنین به عنوان پیغمبر نیست، اما چیزی هم از پیغمبری کم ندارد. جبرانشو پیغمبر اینطوری کردن که فرمودن من و علی یک روحیم در دو تا بدن. نفس پیغمبر از امیرالمومنین، یعنی چیزی از نظر مقام کم نداره. حالا پیغمبر آخرالزمان چی هست؟ خاتم النبیین، و دقیق تو قرآن این مسئله را خدا مطرح میکنه. بعد میفرماید که ولکن رسول الله، این پیغمبره، فکر نکنید که حالا آخرین نبیه، چون فرق بین نبی و رسول در اینه که نبی فقط پیغمبری میکند، رسول فرستاده بر مردمم هست، یعنی باید مأموریت تبلیغی به عهده بگیره. بعضی ها پیغمبر بودن به این معنی که فقط رسالتشون برای خودشون بود، بهشون وحی میشد برای خودشون، در حد وظیفه شخصی بودن، اما بعضیشون رسول هم بودن، یعنی بر دیگران هم باید میرفتن تبلیغ میکردن. و خاتم النبیین، یعنی دیگه قطعی میفرماید که بعد از این پیغمبر هیچ پیغمبری نمیاد. و کان الله به کل شیء علیما، خدا به همه چیز داناست. یعنی شما نمیخواد برای خدا تکلیف روشن کنید که خب آقا 1400 سال گذشته، آیا دیگه مردم احتیاج به پیغمبر ندارن، یه پیغمبر جدید نمیخوان؟ ما میگیم نه، همون دینی که پیغمبر اسلام آوردن تا زمان روز عید قدیر خم ناقصی داشت، باید به شکلهای مختلف واقعا مطرحش میکردن، اما وقتی روز عید قدیر خم رسید پیغمبر صریحا فرمودن که بعد از من امیرالمومنین جانشین منه، باید به او ایمان بیاریم. از همون روز عید قدیر خم دشمنی های علنی با پیغمبر شروع شد. بعضی ها باز اینجا فکر میکنن که از روز عید قدیر مسئله به وجود آمد، نه، از روزی که پیغمبر مبعوث به رسالت شد اختلاف شروع کردن، چون پیغمبر یک جلسه گرفتن بعد از بعثتشون، یه نون آبگوشت حسابی هم به مردم دادن و فرمودن هر که اولین کسی باشه که به من ایمان بیاره جانشین منه. هیچ کس از جاش بلند نشد جز امیرالمومنین. حضرت بلند شدن گفتن یا رسول الله، من اولین کسی هم که ایمانم رو به شما ابراز میکنم، نه ایمان میارم. اما اینو اشتباه نکنید، اولین ایمان آورنده نیست، اولین کسیست امیرالمومنین از مردان که ایمانشو ظاهر کرد، ابراز کرد، ایمان داشت. این همه امیرالمومنینیه که روی دست پیغمبر قد افلح المؤمنون خان وقتی که به دنیا اومد، پس ایمان داشت، حالا داره ابراز ایمان میکنه. و اولین زنی که ابراز ایمان کرد خدیجه بود. چرا؟ خدیجه سلام الله علیها کی به پیغمبر ایمان آورد؟ هم وقتی با حضرت میخواست ازدواج کنه، شناخت و بعد ازدواج کرد. اینا نکته های ظریفی است که در بحث های اعتقادی ما خیلی باید بهش توجه کنیم. تا سه مرتبه فرمودن و فقط امیرالمومنین بلند شدن، بعد که اعلام کردن بعد از من علی جانشین منه، کینه ها شروع شد. منتها روشون نمیشد علنیش بکنن. عید قدیر و جنگ به حساب جلسه آخر که شد در حجت الوداع، دیگه فهمیدن همه درها به روشون بسته شد. از اونجا علنی شروع کردن مبارزه کردن و از همون روز تصمیم گرفتن که عایشه و حفصه رو وادار کنن به این که پیغمبر را مسموم کنن. همین کار هم کردن، آرام آرام در غذای پیغمبر زهر ریختن تا پیغمبر را به حد مرگ رساندن. و مثل دیروز پیغمبر به زهر عایشه و حفصه از دنیا رفتن و شهادت آن حضرت واقعا یک شهادت بی‌نظیره. حالا خدا در این قسمت میخواد بیان بفرماید که اگر ما میگیم دین پیغمبر ناقصی داشت، تا چی بود؟ تا روز عید قدیر خم. وقتی این آیه نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دقیق ببینید خدا به پیغمبر قبل از آنی که این اعلام بشود می‌فرماید و الام تفعل فما بدلقت رسالته والله یعصمک من الناس. یعنی چه؟ یعنی پیغمبرم اینو بدان، آگاه باش که خدا تو را از هر گونه شید و مکر و حیله‌ای در امان نگه می‌داره و شما با مسئله ابلاغ ولایت به مردم دیگه دینت کامل شد. و ردیت لکم الاسلام دینا معنیش اینه که تا امروز میتونستن مردم بگن که دین ناقصه، اما الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، دیگه اینجا همه امیدواری های دشمنان مبدل به یأس شد و باورشون شد که دیگه نمیتونن کاری بکنن. پیغمبر شروع کردن به تبلیغ و به مردم بگن که بعد از من چه مسائلی پیش میاد. در یه روایت کتابی رو بهتون معرفی میکنم، اسم این کتاب هست ینابیع المودّه، یه فردی نوشته به نام آقای قندوزی. این کتاب روایاتی درش جمع شده که در فضیلت اهل بیت، یه دسته روایت اونجا ما داریم که حتی به اسم جانشینانشون رو پیغمبر چه میکنن؟ معرفی میکنن. یکی یکی امیرالمومنین امام حسن، امام حسین تا امام زمان رو معرفی میکنن. روایات متعدد اونجا آورده، در بعضی از روایات میفرمویند اولهم علی و آخرهم المهدی سلام الله علیه مجمعین. اینا رو برای چی میگیم؟ چون عقاید ما همین هاست. اگر ما پای اعتقاداتمون رو محکم نکنیم، مطمئنن دشمن میتونه بیاد ما رو به انحراف اعتقادی بکشونه. حواسمون رو باید جمع کنیم. سوال، آیا واقعا هر سوالی ما برای دینمون پیش بیاد اسلام میتونه جوابشو بده؟ جواب میدیم بله. اگر غیر از این بود اصلا امکان پذیر نمیشد. هر سوالی که شما داشته باشید دین باید بتونه جواب بده، تا دامنه قیامت هم همینطور. لازمه خاتمیت پیغمبر همین. خب تا اینجا من یک نتیجه بگیرم که خسته نشید. ما در بین فضائل پیغمبر و ابعاد شخصیتی پیغمبر چیزهای زیادی رو گفتیم. بنده بودن حضرت رو گفتیم، معراج حضرت رو گفتیم، مقامه های حضرت رو بیان کردیم. این که داریم میگیم خاتم النبیین برای چیه؟ چرا اینقدر اصرار روی این کلمه داریم؟ برای اینکه باورمون بیاد. یه عده الان راه افتادن تو مردم و دارن با تمام وجودشون تبلیغ میکنن که آقا دیگه این دین به درد ما نمیخوره، ما مسائل روز رو میخوایم، مسائلی داریم که فکر میکنیم اسلام از عهدش بر نیاد، باید بریم یه دین جدید بیاریم، یه شخصیت جدید پیدا کنیم. اینا همه برای اینه که مردم نمیدونن که اعتقاد به یکتا پرستی و نبوت پیامبر این یک اعتقاد ریشه‌ایه. یه مسئله که اگه ما خاتمیت پیغمبر رو منکر شدیم، اصل دینمون دچار مشکل میشه. و اما مورد بعدی رو میفرماید هدایت الهی. همه انسان ها از جانب پیغمبران هدایت میشن. خدا میفرماید ما پیغمبر را هدایت کردیم، یعنی یک انسانی مثل پیغمبر یکی از ابعاد مهم شخصیتی چیه؟ اینه که خدا او رو هدایت کرده است. دقت کنید چند تا آیه من براتون در این زمینه بخوانم. میگن قرآن در آیاتی پیغمبر رو بر راه مستقیم هدایت میدونه، این گونه آیا از سوی به آن حضرت آرامش و اطمینان میده و از سوی دیگر به مؤمنان و غیر آنان این پیام رو میده که در حقانیت پیغمبر و رایی که بر سر راه آنها هست و به سوی آن تعهد دارن تبلیغ میکنن تردید نداشته باشن. بعد میفرماید یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بعد میگه چه؟ علی صراط مستقیم. یعنی شما به یک راه مستقیم هدایت شده اید. انک لمن المرسلین یعنی شما پیغمبری، هیچ جای شکی هم درش نیست، اما اینا بدانید که علی صراط مستقیم هدایت شدید. خدا به شما چکار کرده؟ صراط مستقیم رو داده. باز در یک جای دیگه می فرماید فاستمسک بالذی اوحی الیک، پیغمبرم محکم چنگ بزن به قرآنی که بر شما نازل شده. انک علی صراط مستقیم، شما هدایت شده به معنای کامل و در مسیر مستقیم خدا هستید. این آیات مشابه هم داریم، نشون میده که خداوند خودش رسما پیغمبر را هدایت کرده و کسی معلم پیغمبر نبوده. اگه گفتی چرا کسی نتونست بیاد پیغمبر را هدایت کنه و چیزی یاد پیغمبر بده؟ چون اگر چنین چیزی بود فردا او ادعای پیغمبری میکرد و میگو هرچی پیغمبر یاد گرفته از کی یاد گرفته؟ از من. خدا میفرماید من هدایتت کردم، کاری به دیگران نداره و هیچ کس نمیتونه مقام خودش از مقام شما بالاتر قرار بده. اگر واقعیت رو ما ببینیم، اگر حقیقت رو در نظر بگیریم، ببینیم این مسائلی که در قرآن خدا برای پیغمبر بیان میکنه نه برای اینه که فقط اسم پیغمبر رو ما بیاریم و بگیم خب بالاخره پیغمبر هدایت شده است، نه، میخوایم باور کنیم که اگر هر یک کلمه اعتقادی که ما در زندگیمون بهش میاریم مبنا نداشته باشه، دشمن خیلی راحت میتونه خدشه به او وارد کنه، بگه این اعتقاد به درد نمیخورن. ما میگیم آب آمد تیمم باطل شد. اگر یه نفر میامد به پیغمبر یه کلمه حرف یاد میداد، فردا هزار تا منت میداشت سر پیغمبر که من یادت دادم. و ما در مورد حضرت موسی و خضرش هم میگیم اگر خود حضرت موسی نخواسته بودن خداوند حضرت خضر رو معرفی بهشون نمیکرد، اونم نه در مقام نبوت، در مقام تعلیم دیدن فقط، اونم نه در تعلیم به معنای این که من اعتقاداتم از تو بگیرم. حضرت موسی شاگرد حضرت نوح خضر میشن فقط به این دلیل که میخوان اطلاعات بیشتری پیدا کنن. البته خب طبیعی است که وقتی با یه همچه شخصیت بزرگی آدم روبرو میشه باید ببینه چطور میتونه از وجود او استفاده بکنه. و الله اکبر که در سه مرحله سه تا مطلب بسیار مهم رو حضرت خضر یاد حضرت موسی دادن. ای کاش یه کم حوصله بیشتر نشون داده بودن و چیزایی بیشتر یاد میگرفتن. من یه وقتی نشسته بودم فکر میکردم که شاید صد بار این داستان رو گفتیم و شنیدیم، اما یه نکته هایی تو این داستان خدا قرار داده که اگه آدم ظریف بهش نگاه نکنه نمیتونه متوجه بشه. چرا باید حضرت موسی و خضر وقتی که بناس همدیگر رو ببینن یه ماهی وسیله بشه؟ خطاب شد یه ماهی از دریا بگیر بنداز توی سبد. ماهی وقتی که از آب بیرون باشه چی میشه؟ میمیره. بله؟ میتونه زنده بمانن؟ نه. اینا از یک مسافت طولانی ماهی توی این سبد آمی اومدن، یه جای خسته شدن، ماندن که غذا بخورن، یادشون رفته این سبد رو کنترل بکنن، رفتن. نگو که این ماهی از داخل این سبد افتاده بود پایین و زنده شده بود دوباره. یه مقدار زیادی راه که آمدن دیدن اه این ماهی نیست، چون شک کردن آخه چقدر باید ما راه بریم تا بتونیم ملاقات کنیم، دیدن نیست، دوباره برگشتن همون جایی که غذا خورده بودن، معطل موندن. یه وقت دیدن که حضرت خضر آمد. یعنی حتی پیغمبر خدا گاهی مصلحت در اینه که نبیند بعضی مسائل را، نبینه که این ماهی مرده چطور زنده شد، اما یه پیغمبر دیگه چی؟ باید ببیند و خودش هم شرکت داشته باشه. سر مرغ رو بگیر تو دستت بگو قم به اذن الله، در حالی که چهار تا مرغ رو کوفته تو هم و دوباره زنده می شود. حضرت ابراهیم خودشون مرغ رو می کشن، سر می برن، می کوبن، می دارن سر چهار تا قله کوه، میگن قم به اذن الله کبوتر زنده شود. ولی حضرت موسی اراده خدا اینه که ماهی که توی سبده نبینه که زنده شد، بره و دوباره برگرده. نسیت الحوت، انی نسیت الحوت در قرآن داری، فراموش کردم ماهی را، برگشت. معلوم میشه همیشه هم همه افراد همه چیز ندارن، یه جاهایی باید یه ذره فرق بکنن با بقیه، تا اگر ما خواستیم فضیلت پیغمبر اسلام رو بر سایر پیغمبران بدونیم یکیش بشود. پیغمبر هیچگاه دوچار نسیان نمیشه، اما اینجا خدا میخواد که متوجه نشود. سوار کشتی میشن، شروع میکنه سوراخ کردن کشتی را. چرا سوراخ میکنه؟ به مردم باید القا بکنه که آقا رسیدگی به انسانهای مظلوم، کمک به افراد مظلوم جزء وظایف هر آدمیه به هر شکلی که هست، و بسیاری از مواقع پولای زوری که از مردم گرفته میشه اینها مشروعیت نداره. بعد که حضرت موسی ازش سوال میکنن چرا کشتی مردم رو سوراخ کردی و شکستی، حضرت میفرمایند اینا رو میرن تو خونه یه تکه تخته میکنن به این کشتی درست میشه، اما باید مالیات میدادن اگه کشتیشون سالم بود. اینا فقیر بودن، اینا مستحق بودن، اینا آبرومند بودن. ما مخصوصا گفتیم کشتی رو سوراخ کن که اینا از معاف، از مسئله مالیات دادن چی بشن؟ معاف بشن. یعنی گاهی تو جامعه افرادی رو باید از قانون مستثنا کرد. همه مردم که یه جور نیستن، یه عده واقعا ندارن. شما که برمیداری اونیسی این مبلغ باید داده بشود، این مبلغ رو از کجا بیاره بده؟ یک کس که نام نداره بخوره شما ازش پول بخواد بگیری؟ حساب کنیم روی کار. وقتی میزنه یک بچه را میکشن، قانون داره به ما اعلام میکنه. ما همیشه میگیم قصاص قبل از جنایت نمیشه، یعنی تا کسی گناهی رو نکرده نمیشه مجازاتش کرد. اما اینجا در حقیقت چیه؟ ما داریم نگاه میکنیم میبینیم یک کسی را موسی شاهده و خضر قاتل میشه، ظاهرا میگیره میکشدش. بعد که اعتراض میکنه، جواب که میخوان بدن، میفرماین این فرزند اگر زنده میمان باعث میشد پدر و مادرش از دین چی بشن؟ خارج بشن. یعنی ما قصاص قبل از جنایت نمی کنیم. امیرالمومنین می دونن که یه جلاد بیدینی مثل ابن مرجم قطعا حضرت را خواهد کشت. بله؟ اما ماموریت به چی دارن؟ به این که صبر کنن. هر زمانی که اقدام کرد شما میتونید در حقش اقدام بکنید. بهش گفتم، حتی به امیرالمومنین گفتم خب شما که میدونستید میخواستید بکشیدش. فرمودن قصاص قبل از جنایت نباید کرد، چه بسا ممکن بود در آخرین لحظه توبه کنه و خدا اون علم رو از ما مخفی نگه داشته باشد، من چه میدونم. اما وقتی ضربه رو زد و باعث شهادت شد، امیرالمومنین فرمودن اگر خودم زنده ماندم خودم میدونم با اون چه بکنم، شاید میخواستم ببخشم، ولی اگر شهادت نصیب من شد یه ضربه بیشتر بهش نزنیم. این حکم خدا رو داره ازش به دست میاره. ما ها نباید فکر کنیم داستان حضرت موسی و خضر رو گفتن، نه، قانون داره از تو شکمش در میاره. وقتی میفرماید دیوار را باید ما بسازیم، حضرت موسی میگه به ما راه ندادن تو شهر، قضامون ندادن، بیرونمون کردن، اذیتمون کردن، شما میگید بیاییم دیوار خراب شده شنو بسازیم. بعد که جوابشو دادن فرمودن ظاهرشو تو نگاه کردیم، زیر این دیوار یک گنج بود، داره مردم را آماده میکنه، درس به مردم میدهد. فرمود یه پدر فقیری، یه پدر به حساب مؤمنی، ببخشید، یه پدر مؤمنی در زمان حیاتش پول داشت، قرض میداد به مردم بدون اینکه بخواد کوچکترین ربایی از مردم بگیرد، قرض پاک به مردم میداد، راه میداد، کار مردم را میداد. حالا بگذاریم که بعضی از مردم واقعا ناجوانمردی میکنن و اگر کسی کمکی بهشون کرد بعد یک کارشون کنن که پشت دستشو داغ کنه و بسوزونه که دیگه به کسی خدمت نکنه، ولی خب یه قانون بوده. خدا میخواد بها بدهد به کسانی که خدمات اجتماعی سالم ارائه میدن. دیشب یه جمله ای رو شنیدم خیلی متاثر شدم، که یه طرح ریختن که تمام امور بانک‌های قرض الحسنه را بانک‌های دولتی عهده‌دار بشن که اینا دیگه حساب و کتاب نخواهن بکنن. یعنی ما به اسم یک موضوع قرآنی به نام قرض الحسنه داریم تمام قرض الحسنه را جمع می‌کنیم می‌ذاریم تو شکم بانک‌های ربایی، که خدا می‌داند. من این جمله را آخر فرمایشات جنابای کریمی بود که رسیدم، اما این نکته برای خودم خیلی مهم بود. از یک رئیس بانک مستقیم سوال کردم که خدا وکیلی کاری که شما دارید میکنید مشارکته؟ یه نگاهی تو چشمای من کرد، گفت راستشو بگم؟ گفتم واقعا میگم. گفت نه، ما یک کلاه سرش گذاشتیم، همون کاری که قبلا میکردیم بودم داریم میکنیم، اسمش رو عوض کردیم، گفتیم سود مشارکت هم چیزی نیست. این حرف خیلی خطره دوباره، که اولین بانکی که تمام حسابها بهش سپرده بشود بانکای قرض الحسنه، شما دیگه نمیخواد حساب کتاب کنید، پولات بدید به ما، چک بکشید از ما بگیرید به ما هم بدید، بله؟ ما شدیم یه واسطه این وسط، پول مردم رو بگیریم به عنوانی که ما میخواییم قرض الحسنه عمل بکنیم، اما کار دستی کی باشه؟ همون بانک دولتی باشه، چه دردمون میخواد؟ فرمود زیر این دیوان رو گنجی رو قرار داد، تمام زندگیشو سکه کرد، ریخت در یه خمره و ظرفی گذاشت زیر دیوار خانهش و به خدا سپرد که خدا یا بچه هام به حد بلوغ نرسیدن، بچه هام کوچکن، منم به هیچ کس جز تو اطمینان ندارم، میذارم زیر این دیوار، خود پولی که میدونه حلاله به بچه های من برسید. حضرت خضر فرمودن که داشت دیوار خراب میشد، اگر این دیوار میریخ این گنج پیدا میشد، مردم میمدن میبردن. خدا به من گفت بساز، من میسازم. یه روز بچه های این مرد به حد بلوغ رسیدن، میان اینجا با هم شروع میکنن شوخی کردن. یکی از اینا یکی دیگه رو هول میده روی دیوار، دیوار خراب میشه، گنج رو میبینن بر میدارن. حق به کی میرسه؟ به حق دار. کدومش بهتر بود؟ اینا همه درس برای ماست. اگر خدا هدایتگر پیغمبر نبود، دیگران میمدن میگفتن ما بودیم چی یادت دادیم، پس ما به پیغمبری بیشتر اولویت داریم. امیرالمومنین میفرماید اگر کسی تونست بیاد یک کلمه چیز یاد من بده، من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا. اما امیرالمومنین یه آدمیه که میره بالای منبر مینشیند و میگه که سلونی قبل ان تفقدونی. حالا کی واقعا از جامعه به خدا هدایت شده؟ خیلی اهمیت داره. دو تا بحث رو امروز ما ارائه دادیم، یکی مسئله خاتمیت پیغمبر، یکی مسئله هدایت یافتگی پیغمبر توسط خدا. خدای با آبرو و عظمت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم عاقبت‌های ما رو ختمه به خیر کن و ما رو در مسیر دین خودت ثابت قدم بدار.